پنج عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هانا کاویانی هستم. وزارت کشور خبر ورود 4 مرزبان را به ایران رسماً تایید کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی قطعنامه اخیر پارلمان اروپا را پریشانگویی خواند. و شماری از مقام‌های جهانی از برگزاری انتخابات تاریخی در افغانستان تمجید کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. وزیر وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد 4 مرزبان ربوده شده ظهر امروز یک شنبه وارد ایران شدند. علی عبداللهی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در گفتگو با ایرنا ضمن تایید این خبر گفت رایزنی برای بازگرداندن پیکر جمشید دانایی‌فر ادامه دارد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران نیز با انتشار پیامی آزاد شدن مرزبانان را نتیجه تلاش هماهنگ مجموعه دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، دیپلماسی و به ویژه مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و استانداری سیستان و بلوچستان ذکر کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نیز با انتشار پیامی از تلاش‌های مدیران، علما و بزرگان استان سیستان و بلوچستان تشکر کرد. 5 مرزبان ایرانی 17 بهمن در مناطق مرزی ایران و پاکستان ربوده شدند. گروه جیش العدل مسئولیت این کار را بر عهده گرفت و در 3 فروردین اعلام کرد یکی از گروگان‌ها را به قتل رسانده است. در همین حال ساعتی پیش رادیو پاکستان به نقل از سخنگوی سپاه مرزی بلوچستان میگوید مرزبانان ربوده شده ایرانی به خاک پاکستان وارد نشده بودند. این مقام مرزی بلوچستان همچنین گفته است که مرزبانان در داخل ایران پس از میانجیگری طایفه شاهبخش آزاد شدند. در همین باره همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگوی داشته با عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل بلوچستان.
نکته حائز اهمیت اینه که اینها در خاک پاکستان به میانجی‌های علمای اهل سنت تحویل داده نشدن با یک هدف مشخص و این که نشون بدن که اینها هرگز در خاک پاکستان نبودن، بلکه اینها را از اون منطقه مرزی از جنوب استان به منطقه شمال استان یعنی در خاک افغانستان بردن. و حدس من اینه که منابعی در پاکستان این اصرار رو داشتن که هرگز این گروگان‌ها در خاک پاکستان تحویل میانجی های بلوچ داده نشن، بلکه از مرز عبور کنن و در نواحی مرزی بین ایران و پاکستان و افغانستان در داخل خاک افغانستان تحویل داده بشن که حداقل پاکستان ثابت کنه که اینا هرگز در خاک ما نبودن، چون قبلا مقامات پاکستانی اصرار کرده بودن که ما همه وجب به وجب خاک پاکستان رو گشتیم و اینا اینجا نیستن. و این تحویل دادن اینا در افغانستان ادعای پاکستان رو محکم‌تر می‌کنه، ولی واقعیتش اینه که به هر حال اینا حداقل در مقطع قابل مشخصی در خاک پاکستان بودند.
آقای دوشوکی، مقامات در ایران همواره گفتن که گروه‌هایی که در اون منطقه هستن جریان‌هایی هستن که کشورهای خارجی و سازمان‌های اطلاعاتی خارجی از اونها حمایت می‌کنن یا اونها رو به جریان می‌ندازن. از سوی گفته میشه که اینها گروه‌های بومی هستن که برای حقوق خودشون دارن فعالیت می‌کنن، گرچه که حرکاتشون به گفته مسئولان تروریستی هست. این گروه ها آیا وابسته به کشورهای خارجی و سازمانهای اطلاعاتی هستند یا اینکه گروه های بومی و محلی هستند و یا اینکه اصلا مجموعی از همه اینا هستند؟
واقعیت اینه که اینها مجموعی از همه این فاکتورها دست به دست هم داده و این پدیده رو در بلوچستان وجود داده. چند روز پیش آقای محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران در سخنرانیشون در یزد گفته بودن که زمانی که همه راه‌های مسالمت‌آمیز برای اعتراض مسدود بشه، راه‌های غیر متعارف و خشونت محور آغاز میشه. و با توجه به این مسئله‌ای که اتفاق افتاده بود، دیدیم که بسیاری از هموطنان ما، حتی اونهایی که مثلا حادثه سیاکر را یک حماسه میدانستند یا عکس‌های چگوارا رو، یعنی اگر این عملیات چریکی توسط ارتش آزاد سوریه یا توسط دیگران انجام بشه حماسه هست، ولی در رابطه با مسائل بلوچستان کاملا یکسویه نگاه میشه. خود من شخصا همیشه خشونت رو محکوم کردم و معتقد نیستم که از طریق کشتن بشه اهدافمون رو پیش ببریم، ولی از نظر یک تحلیلگر واقعیت اینه که این برخوردی که هموطنان با این مسئله داشتن کاملا یکسویه بود. یک بلوچ به نام علی ناروی اعدام شد در انتقام نامجویی به این گروگانگیری و هیچ گونه اعتراضی از طرف هموطنان نشد. جیش الاذهم در انتقامجویی از خون علی ناروی جمشید دانای فر رو کشتن. خب اینا همه نشون میده که این پیچیدگی در اونجا وجود داره. مسئله دوم، همیشه این سوال از من میپرسن که آیا اینها واقعا جایگاهی پایگاه مردمی دارن؟ و معمولا کسی که مخالف این گروه هست بلافاصله میگه که نه ندارن. اگه اینا جایگاه مردمی ندارن، چطور تا به حال تا به امروز صدها نفر از اینها که همشون هم بلوچ ایرانی بودن کشته شدن، صدها نفر از اینها در زندان بودن. همه اینها رو جمع کنیم بیش از 1,000 تا 2,000 نفر جوان بلوچ هستن. خب اینا اگه پایگاه نداشتن، اینا از کجا اومدن؟ واقعیت اینه که اینا بلوچ ایرانی هستن و متاسفانه بستری رو که جمهوری اسلامی در اون منطقه به وجود آورده باعث میشه که جوانها به جای اینکه اعتراض خودشون رو از طریق مدنی ابراز کنن، جذب این گروهای جهادی میشن که شدن. و این حاصل عملکرد جمهوری اسلامی در درجه اول در داخل بلوچستان هست و در درجه دوم عملکرد جمهوری اسلامی در منطقه هست که در امور کشورهایی مثل عراق، سوریه، لبنان دخالت میکنه. خب کشورهای دیگر هم زیاد شاید بعدشون نیاد که از عواملی در رابطه با مسائل بلوچستان یا در داخل ایران نیز حمایت بکنن.
عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل بلوچستان، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسئله محیط زیست به شکل‌های مختلف ضرر خودش رو نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
ساعت 17:06 هست. شنونده بخش خبری پنج عصر رادیو فردا هستید. همراه ما بمانید. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که پرونده یکی از مقامات ارشد دولت محمود احمدی نژاد که از او با علائم اختصاری میمره یاد شده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است. ایرنا اشاره به هویت و موارد اتهامی این مقام نکرده، اما در سالهای اخیر نام محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد، در تحقیقات مربوط به چند پرونده فساد مالی از جمله پرونده اختلاس در بیمه ایران چندین بار مطرح شده است. بشنویم جزئیات بیشتر را در این باره در گزارش همکارم شاهین بشیری.
ایرنا روز شنبه 16 فروردین به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که اواخر سال گذشته کیفرخواست این پرونده توسط دادستان تهران صادر و به دادگاه ارسال شد. با وجود این و به گفته این مقام آگاه، هنوز زمان محاکمه این متهم که در خبر ایرنا از او به عنوان میم ره از مقامات ارشد دولت دهم یاد شده تعیین نشده است. در همین زمینه محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، نیز روز 25 اسفند سال گذشته از صدور کیفرخواست برای آقای رحیمی خبر داده بود. در سخنان آقای افتخاری اشاره‌ای به اتهام معاون اول دولت محمود احمدی نژاد نشده بود، اما خبرگزاری مهر بر اساس مصاحبه‌ای با او گزارش داده بود که رسیدگی قضایی به اتهام‌های محمد رضا رحیمی همزمان با آغاز محاکمه متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران مطرح شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضایی، نیز در اسفند ماه گذشته صدور قرار مجرمیت برای آقای رحیمی را تایید کرده بود. ارجاع پرونده آقای رحیمی به دادگاه کیفری در حالی صورت می‌گیرد که محمود احمدی نژاد طی چند روز اخیر حرکاتی صورت داده که به باور برخی تحلیلگران ممکن است زمینه سازی برای نوعی بازگشت به صحنه معادلات سیاسی و یا دست کم بازگشت به اذهان باشد. وی روز 12 فروردین با حضور در منطقه عملیاتی شکست حصر آبادان گفت روزی راحت می نشیند که پرچم شهدا در بالای کاخ سفید به اهتزاز درآید. محمود احمدی نژاد همچنین در مراسم سوگواری فاطمیه در کنار رهبر جمهوری اسلامی حضور یافت و تصاویر منتشر شده از این مراسم نزدیکی این دو را به یکدیگر القا می‌کند. اکنون این سوال مطرح می‌شود که ایجاد پرونده قضایی برای یکی از نزدیکترین افراد به آقای احمدی نژاد آیا هشداری به وی محسوب می‌شود که در فعالیت برای بازگشت به عرصه قدرت محتاطانه‌تر یا آهسته‌تر عمل کند؟ امیرحسین گنجبخش، عضو سازمان جمهوری‌خواهان ایران مقیم واشنگتن، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید
من فکر می‌کنم به هر حال یک هشداری آقای احمدی نژاد، ولی بعد توجه داشت این هشدار از طرف آقای خامنه‌ای به چه معنیه. اولا ورود آقای احمدی نژاد به صحنه سیاسی، این در اصل شیوه مثلث‌سازی آقای خامنه‌ای که همیشه این کار رو کرده، به این صورت که قبلا این جنگ بین اصلاح طلبا و اصولگرایان بود که با بازی میان اون دوتا سعی می‌کرد قدرت خودشو حفظ بکنه. این بازی امروز با آمدن آقای روحانی به یک معنایی به هم خورده. وارد کردن عنصری مثل آقای احمدی نژاد به صحنه سیاسی در اصل ایجاد رقیب برای آقای روحانیه، ولی از طرف دیگه خود آقای احمدی نژاد و آقای مشایی یادمون باشه در دوران ریاست جمهوریشون به هر حال کوشش میکردن که حتی نوعی رقابت هم با رهبری ایجاد بکنن. پس اگر قرار بشه که آقای احمدی نژاد وارد صحنه بشه و حد و حدود خودش رو نفهمه که شغلش اینه که با آقای روحانی در بیفته و نه با آقای خامنه ای، شاید این نوع هشدارها و دستگیری‌های اطرافیانش مانعی بشه که این خواب و خیال‌ها رو ایشون نداشته باشه.
در سالهای اخیر و در جریان رسیدگی قوه قضائیه ایران به چند پرونده فساد مالی و اقتصادی، نام محمد رضا رحیمی نیز بارها در دادگاه و توسط متهمان مطرح شده بود. تعدادی از نمایندگان مجلس نیز آقای رحیمی را به فساد اقتصادی متهم می کردند.
حضور همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه مجلس در سال جدید به شدت به قطعنامه پارلمان اروپا در مورد روابط با ایران حمله کرد و آن را پریشانگویی و بیانیه سیاسی خواند. همزمان گزارش شده که شماری از نمایندگان مجلس در واکنش به قطعنامه اخیر پارلمان اروپا در تلاشند طرح دو فوریتی تدوین و ارائه کنند. راهبرد روابط اتحادیه اروپا با ایران که روز پنجشنبه به تصویر پارلمان اروپا رسید، ضمن اشاره به مواردی از جمله نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و رعایت نشدن استانداردهای دموکراتیک مد نظر اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهوری ایران، به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده که تا پایان سال جاری میلادی دفتر نمایندگی این اتحادیه را در تهران افتتاح کند. و در حالی که شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان همچنان ادامه دارد، مقام‌های آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، ناتو و شماری از کشورها از برگزاری این انتخابات تمجید کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این انتخابات را نقطه عطفی مهم خواند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا آن را دستاوردی بزرگ برای افغان‌ها خواند و آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو از اشتیاق رای دهندگان و تلاش نیروهای امنیتی ستایش کرد. پیش از این حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز برگزاری انتخابات روز شنبه را به شهروندان افغان تبریک گفته و از نیروهای امنیتی این کشور تقدیر کرده بود. به گفته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بر اساس برآوردهای اولیه میزان مشارکت در انتخابات دیروز حدود 58% بوده است.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر، محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره. yeah!
هفده و 13:45 از شنونده رادیو فردا هستید. یک خبر کوتاه دیگر پایان بخش این بخش خبری خواهد بود. پس از آنکه یک کشتی چینی که در جستجوی هواپیمای ناپدید شده مالزیایی بود سیگنال هایی در جنوب اقیانوس هند دریافت کرد، استرالیا امروز یک شنبه چند هواپیما و کشتی به این منطقه فرستاد. کشتی چینی روز شنبه در حالی که به دنبال ردیابی جعبه های سیاه هواپیمای ناپدید شده مالزیایی بود، علائمی به مدت 90 ثانیه دریافت کرد. با این حال یک کشتی استرالیایی نیز روز یکشنبه در منطقه دیگر در جنوب اقیانوس هند علائمی دریافت کرده است. هواپیمای مسافربری مالزی 8 ماه مارس با 239 سرنشین در مسیر کوالالامپور پکن ناپدید شد. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همچنان همراه ما همراه رادیو فردا بمانید. 17:30 در ایران با سرخط تازه ترین اخبار ایران و جهان باز خواهیم گشت.